نوار شماره 4، کتاب هیچ چیز نمیتواند ناراحتم کند. آره هیچ چیز. نویسنده آلبرت الیس، ترجمه مهرداد پیروزبخت، وحیده عرفانی. صفحه 110. آیا درمان عقلانی هیجانی نوعی خوددرمانی است که در آن روی بحث و متقاعدسازی تاکید می شود؟ بله به شدت. در درمان عقلانی هیجانی زیر سوال بردن و زیر سوال بردن و باز هم زیر سوال بردن باورهای نامعقول یکی از مهمترین راه‌های غلبه بر مشکلات هیجانی است. اجازه بدهید به ABC های درمان عقلانی هیجانی برگردیم و در مورد زیر سوال بردن صحبت کنیم. اگر مشکلی را که در فصل پنجم مطرح شد داشتید، چطور آن را زیر سوال می‌بردید؟ اجازه دهید ببینیم. هدف شما به دست آوردن یک شغل خوب است. رویداد فعال کننده یا عملکرد بدتان در مصاحبه و به دست نیاوردن شغل دلخواهتان است. باورهای معقول شما یا RBS عبارتند از این که دوست ندارم این کار را از دست بدهم. ناکامی بزرگی است. خیلی بد است. چطور می توانم در مصاحبه های بعدی بهتر عمل کنم؟ باورهای نامعقول شما IBS عبارتند از این که هر طور شده باید این مصاحبه کننده را به خودم علاقه من کنم تا این شغل را به من بدهد. در غیر این صورت افتضاح خواهد شد. من تاب تحملش را ندارم. اگر این شغل را به دست نیاورم به این معناست که آدم بی‌عرضه‌ای هستم و هرگز نمیتوانم شغل خوبی برای خودم پیدا و آن را حفظ کنم. پیامد اصرار ورزیدن بر باورهای نامعقول یا سی احساس افسردگی و بی‌ارزش بودن است. به همین دلیل از مراجعه به مصاحبه کنندگان دیگر پرهیز می‌کنند. پس از مشخص کردن ABC های هدف به دست آوردن یک شغل خوب، نوبت به زیر سوال بردن یا دی علمی باورهای نامعقول می رسد. باور نامعقول عبارت است از این که هر طور شده باید این مصاحبه کننده را به خودم علاقه مند کنم تا این شغل را به من بدهد. زیر سوال بردن دی، چرا باید این مصاحبه کننده را به خودم علاقه مند کنم؟ طبق چه شواهدی او باید این شغل را به من بدهد؟ فلسفه مؤثر جدید یا Effective New Philosophy دلیلی وجود ندارد که باید این مصاحبه کننده را به خودم علاقه مند کنم، اگرچه دلایلی وجود دارد که بهتر از چنین کاری بکنم. شواهدی هم وجود ندارد که نشان بدهد او باید این شغل را به من بدهد. وقتی بدیهی است او باید این شغل را به من بدهد که در جهان چنین قانونی وجود داشته باشد، اما چنین قانونی وجود ندارد. خیلی بد شد. باور نامعقول یا IV، اگر این شغل را به دست نیاورم چون باید آن را به دست آورم افتضاح خواهد شد. زیر سوال بردن دی، چرا اگر آن را به دست نیاورم افتضاح خواهد شد. فلسفه مؤثر جدید ای، هیچ دلیلی وجود ندارد. البته خیلی بد می شود، اما فکر نمی کنم 100% بد شود، چون می توانست بدتر از این هم بشود. اگر افتضاح یا وحشتناک شود یعنی چیزی بیش از بد، یعنی 101% بد است که البته نیست، پس فقط بد است. همین. باور نامعقول IB، اگر این شغل را به دست نیاورم چون باید آن را به دست بیاورم تا به تحملش را نخواهم داشت. زیر سوال بردن دی، ثابت کن که تا به تحملش را نداری. فلسفه مؤثر جدید ای، نمیتوانم ثابت کنم چون تا به تحملش را دارم. اولا اگر این شغل را به دست نیاورم که نمیمیرم. ثانیاً اگر هم واقعا تا به تحملش را نداشته باشم، معنایش این خواهد بود که بدون آن اصلا نمیتوانم شاد باشم. ولی راه‌های مختلفی برای شاد بودن وجود دارد، حتی اگر شغلی به این خوبی پیدا نکنم. باور نامعقول IB، از دست دادن این شغل به این معناست که آدم بی‌عرضه‌ای هستم و هرگز نمیتوانم شغل خوبی برای خودم پیدا و آن را حفظ کنم. زیر سوال بردن دی، کجا چنین چیزی نوشتند؟ فلسفه مؤثر جدید، این قضیه ساخته مخ معیوب من است. اگر این شغل را از دست بدهم به این معنا نخواهد بود که آدم بی‌عرضه‌ای هستم، فقط نشان می‌دهد که مورد توجه این مصاحبه کننده قرار نگرفتم. اگر هم در این مصاحبه عمل کرده خوبی نداشتم، فقط نشان می‌دهد که این دفعه بد عمل کردم، نه اینکه آدم بی‌عرضه‌ای هستم. حتی اگر در اغلب مصاحبه ها نیز رد شوم، این ثابت نمی کند که هرگز نخواهم توانست شغل خوبی پیدا و آن را حفظ کنم. پس بهتر از یک دفعه دیگر امتحان کنم. اگر با جدیت و قاطعیت باورهای خود را زیر سوال ببرید، می توانید آنها را به صورت علمی رد کنید و ثابت کنید غلط هستند و از آنها دست بکشید. در نتیجه پیامد مربوط یعنی افسردگی و تحقیر کردن خودتان را ادامه نمی دهید. اگر باورهای نامعقول خود را به شدت زیر سوال ببرید، پیامدهای معیوب آنها به ندرت تکرار خواهند شد. با کنار گذاشتن احساس نامناسب افسردگی و حقیر بودن می توانید رفتارتان را نیز تغییر دهید. در مصاحبه های بیشتری شرکت کنید و همچنان دنبال کار بگردید. برگردیم به ایران که عضو یکی از گروه های درمانی من بود. او بالاخره قبول کرد. از یک طرف به خودش می گوید من مجبور نیستم ازدواج کنم و از طرف دیگر به خودش می گفت ولی واقعا مجبورم. سپس او و دیگر اعضای گروه باید نامعقول وی را انقدر زیر سوال بردند تا واقعا اعتقاد پیدا کرد که ازدواج کردن خیلی خوب است، ولی اگر هرگز شوهر مناسبی پیدا نکردم هنوز آدم خوشبختی هستم. من میتوانم خوشبخت باشم و خواهم بود، صرف نظر از این که چه اتفاقی بیفتد. وحشت ایرن پس از چند هفته پذیرش این فلسفه معقول و مؤثر جدید کاهش یافت. هرچند هنوز تمایل شدیدی به ازدواج داشت و هدفش ازدواج کردن بود. سپس در مورد مجرد بودن، احساس مناسب ناامیدی را جایگزین افسردگی کرد. فرانک هم البته نه به شدت ایرن، باورهای نامعقولش را زیر سوال برد و این باور نامعقولش را که رئیس وی نباید رفتار زننده‌ای داشته باشد تا حدودی کنار گذاشت، هرچند گاه گاهی دوباره اسیر آن می‌شد. جوسی ابتدا قبول نمی‌کرد این توقع خود را که دختر و شوهرش باید با او منصفانه و دلسوزانه رفتار کنند کنار بگذارد، ولی بالاخره توانست خانواده غیر دلسوزش را بپذیرد و این رفتارشان را دوست نداشته باشند. همانطور که جوسی به گروه گفته بود مردشور آنها را ببرد که اینطور رفتار میکنند، ولی من که باعث نشدم چنین رفتاری داشته باشند. آنها توانایی زیادی در سرد بودن و بی محبت بودن دارند. چرا نباید بدرفتاری کنند وقتی علناً بدرفتاری میکنند؟ جوسی با این اعتقاد و احساس از اشتغال ذهنی خودش با خانوادهش کم کرد و به هنر چینی سازی که کمتر با اون ناعادلانه رفتار میکرد علاقه‌مند شد. تمرین شماره 9 درمان عقلانی هیجانی، صفحه 114. دنبال چیزی بگردید که از آن ناراحت هستید یا اخیراً از آن ناراحت بوده اید و باعث شده از احمقانه رفتار کنید. آن را یادداشت کنید. برای مثال یک نفر به شما دروغ گفته است و شما عصبانی شده اید و خونتان به جوش آمده است. نتوانستید تمرینات خود را به طور منظم انجام بدهید و از خودتان عصبانی و افسرده شده اید. در یک محفل رسمی یک لباس غیر رسمی پوشیده اید و شرمنده و دستپاچه شده اید. دوستی که به او کمک کرده اید به شدت از شما انتقاد می کند و سخت آزرده می شوید و به حال خودتان تأسف می کنید. به خودتان قول می دهید سیگار را ترک کنید ولی این کار را نمی کنید. خودخواهانه به یک آدم بیگناه ضربه زده اید. به خاطر ترس شدیدتان از هواپیما چند هزار مایل را با ماشین مسافرت کرده اید. چون نتوانسته اید بر ترس افراطی یا وسواس عملی خود غلبه کنید، خودتان را سرزنش میکنید. وقتی این گونه اختلال‌های رفتارهای خود مخرب را به یاد آوردید، دنبال بایدها و حتمانهای نامعقولتان بگردید. مثال، کسی که به من دروغ گفت به هیچ وجه حق نداشت با من این کار را بکند. چقدر وحشتناک است که عملی را انجام داد که نباید انجام میداد. در این حال دنبال باورهای نامعقول متداولی بگردید که غالبا همراه این بایدها می باشند. آنها را یادداشت کنید. افتضاح سازی، وحشتناک سازی و هولناک سازی. مثال، چون در پوشیدن آن لباس غیر رسمی در آن محفل رسمی خیلی احمقانه رفتار کردم در حالی که نباید چنین کاری می کردم، پس عمل هولناکی انجام داده هم. این افتضاح است که نمی توانم درست لباس بپوشم. تا به تحملش را ندارم. مثال، وقتی دوستی که به او کمک و از او حمایت کردم به شدت از من انتقاد می کند در صورتی که اصلا حق ندارد چنین کاری کند، تا به تحملش را نخواهم داشت. تحمل این نمکنشناسی را ندارم. احساس بی ارزشی و متنفر بودن از خود. مثال، چون نتوانستم طبق قولم عمل و سیگار را ترک کنم در حالی که باید ترک می کردم، پس آدم احمق و بی ارزشی هستم. با توجه به این که ترک کردن سیگار خیلی مهم است، پس من آدم بی‌ارزشی هستم که هنوز سیگار می‌کشم. احساس بی‌لیاقتی و تحقیر خود. مثال: چون من با خودخواهی به دوست بیگناه هم آسیب رساندم، در حالی که اصلا نباید چنین کاری میکردم، پس آدم قابل سرزنشی هستم که سزاوار تنبیه هست. من لیاقت پذیرفته شدن از سوی دیگران را ندارم و باید از سوی دیگران به شدت تنبیه شدم. اعتقاد به همیشه، هرگز و به طور کلی. مثال: حالا که به شکل احمقانه ای اسیر ترسم از هواپیما هستم و مجبورم چند هزار مایل فاصله نیویورک تا شیکاگو رو با ماشین طی کنم، در حالی که اصلا نباید چنین کاری کنم، پس هرگز نمیتوانم بر ترس نامعقولم از هواپیما غلبه کنم. همیشه باید به جای مسافرت هوایی زمینی مسافرت کنم و به طور کلی نمیتوانم بر ترس خودم غلبه کنم. اعتقاد به کمال، استثنایی بودن و بزرگ منشی. صفحه 116. مثال: من باید کامل، استثنایی و بزرگ باشم. در غیر این صورت آدم واقعا ارزشمندی نخواهم بود. اگر فوق استثنایی نباشم چیزی نیستم. حالا با طرح پرسش‌های علمی و این طرز که با زیر سوال بردن و مبارزه با باورهای نامعقولتان می توانید این باورها را به گرایش تبدیل کنید یا به طور کامل کنار بگذارید، باورهای نامعقول خود را با جدیت زیر سوال ببرید. موارد زیر برخی از سوالاتی هستند که می توانید بپرسید. زیر سوال بردن: چرا مردم نباید به من دروغ بگویند؟ چرا نباید این گونه رفتار کنند؟ و چرا این رفتار وحشتناک است؟ پاسخ: هیچ دلیلی وجود ندارد که نشان بدهد آنها نباید دروغ بگویند. هرچند اگر دروغ نگویند خیلی بهتر است. در واقع اگر هم اکنون گرایش به دروغ گویی دارند، پس باید همچنان دروغ بگویند، چون این در ذات آنهاست. در ضمن اگرچه دروغ گویی خیلی بد است، ولی وحشتناک یا بدتر از آنچه هست نیست. همچنین من میتوانم علارغم این بدی زندگی کنم. زیر سوال بردن: طبق کدام شواهد باورهای نامعقول من صحت دارند؟ کدام حقایق از آنها حمایت میکنند؟ مثال: طبق کدام شواهد نباید احمقانه رفتار کنم و در یک محفل رسمی لباس غیر رسمی نپوشم؟ طبق چه شواهدی این عمل وحشتناک است؟ پاسخ: شواهدی وجود ندارد که نشان بدهد من نباید احمقانه رفتار کنم، بلکه شواهد زیادی وجود دارد که من آدم جایز الخطایی هستم و گاهی اوقات ممکن است کاملا احمقانه رفتار کنم. هیچ شواهدی وجود ندارد که ثابت کند در این صورت عمل وحشتناکی مرتکب شدم. شواهد فقط نشان می‌دهند من به عده‌ای کمک کردم، رفتارم و شاید خودم را تحقیر کنم. اگرچه این قضیه ناخوشایند است، ولی من می‌توانم تایید بسیاری از آدم‌ها را جلب کنم و زندگی خوبی داشته باشم. زیر سوال بردن: کجا نوشته شده که باورهای نامعقول من صحت دارند؟ چه کسی می‌گوید واقعیت دارند؟ مثال: کجا نوشته شده و دوستانی که به آنها کمک کردم اصلا نباید به شدت از من انتقاد کنند و اگر چنین کاری کنند تا به تحملش را نخواهم داشت؟ چه کسی میگوید من نمیتوانم انتقاد شدید را تحمل کنم؟ پاسخ: فقط توی کله من نوشته شده که آنها نباید از من انتقاد کنند، در حالی که آنها مجبور نیستند به فرامین من گوش بدهند. من میتوانم انتقاد شدید آنها را تحمل کنم، چون الفاظ و جملات آنها لطمه‌ای به من نمی‌زنند، مگر آنکه آنها را تند و تیز کنم و خیلی جدی بگیرم. چون از انتقادشان نمی‌میرم، هنوز می‌توانم علی‌رغم انتقادشان خودم را قبول داشته باشم، پس تحمل آن را دارم و حتی می‌توانم از شنیدن انتقادشان نفع ببرم. زیر سوال بردن: چطور می‌توانم حامی این باورهای نامعقول باشم؟ چطور می‌توانم اعتبارشان را ثابت کنم؟ مثال: آیا چون به وعده‌ام جهت ترک کردن سیگار عمل نکردم، در حالی که باید عمل می‌کردم آدم احمق و بی‌ارزشی نیستم؟ آیا ترک نکردن عمل احمقانه سیگار کشیدن از من یک آدم بی‌ارزش نمی‌سازد؟ پاسخ: ترک نکردن عمل احمقانه سیگار کشیدن به هیچ وجه از من آدم احمق و بی‌ارزشی نمی‌سازد. اگر عمل من احمقانه است، ولی از من یک احمق بی‌ارزش نمی‌سازد. معنایش فقط این است که من همکنون عمل احمقانه ای انجام دادم، ولی ممکن است در آینده کمتر احمقانه عمل کنم و کارهای هوشمندانه زیادی انجام دهم. اگرچه عمل احمقانه سیگار کشیدن عمل بد یا تقریبا بدی است، ولی من آدم بدی نیستم. من خودم هستم، من میتوانم اعمال خوب و بد زیادی انجام دهم، همچنین میتوانم به جای اعمال بد اعمال خوب انجام دهم، پس بهتر است ببینم الان چطور میتوانم سیگار کشیدن را ترک کنم. زیر سوال بردن: آیا راهی وجود ندارد که با آن بتوانم غلط بودن یا بی اعتبار بودن باورهای نامعقولم را ثابت کنم؟ مثال: آیا راهی وجود ندارد که با آن بتوانم این باورم را رد کنم که چون خودخواهانه به دوست بیگناهم آسیب رساندم، در حالی که اصلا نباید این کار را میکردم، پس آدم گند و سزاوار تنبیه هستم؟ آیا میتوانم این ایده را ثابت یا رد کنم که لیاقت پذیرش دیگران را ندارم و باید به شدت تحریم و تنبیه شوم؟ پاسخ: بله، میتوانم این باور را رد کنم که آدم گند و سزاوار تنبیه هستم. من میتوانم ثابت کنم که آسیب رساندم به دوست بیگناهم عمل بدی بوده است، ولی اینکه اصرار بورزم این اشتباه از من یک آدم گند و نالایق میسازد که حتما باید تنبیه شود و از پذیرش و لذت محروم شود، یک امر دلبخواهی است. مفاهیمی چون گند بودن، بی‌لیاقت بودن و غیر قابل قبول بودن تلبیه هم به این معناست که یک قدرت ابر انسانی وجود دارد که می داند چه موقع عمل بد انسانها مستحق این گونه حکم هاست، ولی چون اثبات یا رد چنین قدرتی غیر ممکن است، رد کردن یا اثبات کردن این گونه مفاهیم تنبیهی نیز غیر ممکن است. اعتقاد به این گونه مفاهیم باعث می شود خودمان را به شدت سرزنش و تنبیه کنیم، ولی حالا که نمی توانم صحت و سقم این باورهای نامعقول را مشخص کنم، چون اموری کاملا انتخابی هستند، چرا اعتقاد خود مخرب به آنها را برگزینم؟ هیچ دلیل موجهی برای این کار ندارم. زیر سوال بردن: از ادامه دادن اعتقاد به این باورهای نامعقول چه نتیجه ای می گیرم؟ اعتقاد به آنها چه منافع و ضررهایی برای من دارم؟ مثال: از این اعتقاد که اصلا نباید دچار ترس از هواپیما باشم و چند هزار مایل فاصله نیویورک تا شیکاگو را زمینی طی کنم، در غیر این صورت هرگز نمیتوانم بر ترس نامعقولم از هواپیما غلبه کنم، چه نتیجه ای میگیرم؟ اگر سخت معتقد باشم که همیشه باید مسافتهای طولانی را زمینی طی کنم نه هوایی، چه نتیجه ای خواهم گرفت؟ پاسخ: نتایج بسیار نامطلوبی. اگر صدور این حکم‌های کلی را ادامه بدهم، خودم را اسیر پیش‌بینی‌های همه یا هیچ کردم و هیچ امیدی برای از بین بردن ترسم باقی نمی‌گذارم. هر وقت اصرار ورزم که نمی‌توانم خودم را تغییر دهم و همیشه باید بد عمل کنم، جلوی پیشرفتم را می‌گیرم و عملاً خودم را در باتلاق گیر می‌اندازم. زیر سوال بردن: آیا می‌توانم باورهای نامعقولم را کنار بگذارم و از آنها پیروی نکنم؟ مثال: آیا می توانم این اعتقاد را انتخاب کنم که لزومی ندارد آدم کامل، استثنایی و بزرگی باشم، و این اعتقاد را کنار بگذارم که اگر کامل نباشم هیچی نیستم؟ پاسخ: البته که می توانم. همانطور که می توانم عقیده ای را انتخاب کنم، می توانم آن عقیده را کنار بگذارم، اگرچه این باورهای جنون‌آمیز در دوران کودکیم به شدت به من تلقین شدند یا خودم آنها را به خودم تلقین کردم و برای تغییر دادن آنها باید زحمت بکشم، ولی تا وقتی باورهای من هستند می توانم آنها را تغییر بدهم یا کنار بگذارم. بسیاری چیزها وجود دارند که قبلا به آنها اعتقاد داشتم ولی حالا اعتقادی به آنها ندارم. هر اعتقادی را که الان انتخاب می کنم بعداً می توانم کنار بگذارم. پس می توانم باورهای نامعقول و خود مخربم را تغییر بدهم و باورهایی را جایگزین آنها کنم که نتایج بهتری دارند. پس از ثبت بایدهای جزمی و دیگر باورهای نامعقولتان، با سوالات فوق آنها را زیر سوال ببرید و بهترین پاسخ را برای این سوالات بیابید. حداقل پاسخهایی که به طور موقتی باورهای معقول را جایگزین این باورهای نامعقول می کنند. این کار را انقدر ادامه دهید تا احساس خیلی بهتری پیدا کنید و احساسات و رفتارهای مناسبتری را جایگزین احساسات و رفتارهای نامناسب خود کنید. هر وقت احساس ناراحتی می کنید یا عمل خود مخربی انجام می دهید، این تمرین را تکرار کنید. وقتی به شدت مضطرب، افسرده، متنفر و از خودتان بیزار می شوید یا به حال خودتان تأسف می خورید، این کار را حتی اگر شده برای چند بار در روز انجام بدهید. فصل 11 صفحه 121 بینش شماره 6. شما می توانید خودتان را برای ناراحتی خودتان ناراحت نکنید. در بسیاری از درمان ها مثل رفتار درمانی سعی می شود نشانه های روان رنجوری مردم مثل ترس های شدید، وسواس های فکری و عملی و اعتیادشان کم شود. بعضی از درمان ها نیز مثل تحلیل وجودی و روانکاوی عمیق‌تر به موضوع می پردازند و به مراجعان کمک می کنند فلسفه خود را تغییر دهند و به این ترتیب اجازه نمی دهند در آینده نشانه های جدیدی خلق کنند. ولی درمان عقلانی هیجانی از این هم جلوتر می رود و علاوه بر کاهش نشانه ها فلسفه های جدید عمیقی برای مراجعان تدوین می کند. همچنین به مراجعان کمک می کند بابت نشانه های روان رنجورانه خیش مضطرب و افسرده نشوند. همان گونه که قبلا گفتم در مورد این دیدگاه درمان عقلانی هیجانی که تفکر نادرست به مشکلات هیجانی منتهی می شود شواهد زیادی وجود دارد. طبیعت روان رنجوری نیز از این دیدگاه حمایت می کند. در دو کتاب عقل و هیجان در روان درمانی و زندگی عاقلانه هم گفتم که اگرچه می توانیم موش ها و خوکچه های هندی را در آزمایشگاه های روانشناسی روان رنجور کنیم، ولی موش ها و خوکچه های هندی ظاهرا نمی دانند دچار اختلال هستند. آنها رفتار جنون‌آمیز خود را مورد مشاهده قرار نمی دهند، درباره آن فکر نمی کنند و از خودشان بابت آن متنفر نمی شوند، در حالی که انسان ها غالبا این گونه اند. مردم خودشان می بینند مضطرب هستند، می دانند نگرانی بازده کمی دارد، بد بودن آن را اندازه می گیرند و مسئولیت ایجادش را می پذیرند. همچنین خودشان را بابت این احساس احمقانه و ضعیف خیش مورد انتقاد قرار می دهند. سپس بابت مضطرب بودن خیش مضطرب و بابت افسرده بودن خیش افسرده می شوند. همچنین درباره اعتیاد خود احساس گناه می کنند و بابت روان رنجوری خود به حال خود تأسف می خورند. جورج غالبا از مادر پیر و پرتوقع خودش عصبانی می شود و چون از او به شدت عصبانی می شود از خودش نفرت پیدا کرده است. سینتیا با وجود مشکلات ریوی خودش و سرفه های مداومش روزی 2 پاکت سیگار می کشد و بابت این ضعف وحشتناکش خیلی احساس گناه می کند. جوزف در برابر زنش جسارت ندارد و از اینکه چرا زنش کاری می کند تا وی بترسد و ابراز وجود نکند از زنش عصبانی است. آیا این اختلال در اختلال ها مهمند؟ آره که مهم هستند. وقتی جورج بابت عصبانی شدن از مادرش از خودش متنفر می شود، آنقدر خودش را سرزنش می کند که دیگر وقت و انرژی کافی برای برطرف کردن عصبانیت خودش نخواهد داشت. وقتی سینتیا بابت ضعف وحشتناکش در سیگار کشیدن احساس گناه می کند، به قدری شدید ناراحت می شود که برای فکر نکردن به نفرتی که از خودش دارد مجبور می شود بیشتر سیگار بکشد. وقتی جوزف از زنش به دلیل اینکه به او اجازه نمی دهد ابراز وجود کند عصبانی می شود، به جای ابراز وجود پرخاشگر می شود و کمتر دنبال ابراز خودش می رود. جورج، سینتیا و جوزف با ایجاد اختلال در خودشان بابت روان رنجوری اولیه‌شان مشکلات هیجانی خود را شدت می‌بخشند. همینجا می‌رسیم به بینش شماره 6 در درمان عقلانی هیجانی. وقتی خودتان را بابت هر چیزی ناراحت می‌کنید، به راحتی درباره ناراحتی‌تان نیز خودتان را ناراحت می‌کنید. اگر نگاهی به آنچه انجام می‌دهید بیاندازید، غالباً در خواهید یافت که خودتان را برای استرابتان مضطرب، برای افسردگیتان افسرده و برای خشمتان گناهکار می کنید. وقتی واقعاً در ناراحت کردن خودتان استعداد دارید، کاری به صحبتهای من نداشته باشید، با خودتان صادق باشید. آخرین بار که وحشت کرده بودید واقعاً چه احساسی داشتید؟ آره، در مورد وحشت زدگی خودتان چه احساسی داشتید؟ در مورد آخرین افسردگیتان چه احساسی داشتید؟ و در مورد آخرین احساس شدید بی‌عرضه بودن خود چطور؟ دیدید راه حل درمان عقلانی هیجانی چیست؟ یک راه حل بسیار عادی و آن هم تفکر بیشتر و استدلال بیشتر. وقتی با مشاهده احساسات بدتان و تذکر این نکته به خودتان که نباید چنین احساساتی داشته باشید برای خودتان مشکل در مشکل ایجاد می کنید، می توانید با بینش شماره 6 این مشکلات را برطرف کنید. به بیان دقیق تر، با مراحل زیر می توانید جلوی اختلال در اختلال را بگیرید. 1. از خودتان بپرسید الان که خیلی مضطربم، آیا در مورد اضطرابم نیز اضطراب دارم؟ 2. به نشانه های ثانویه خود مثل افسرده شدن بابت اضطراب و مضطرب شدن بابت افسردگی اقرار کنید. 3. بدانید که خودتان نشانه های ثانویه خود را ایجاد کرده اید. آره، خودتان بابت وحشتتان در خودتان وحشت ایجاد کرده اید و خودتان بابت نفرتی که از خودتان دارید در خودتان نفرت ایجاد کرده اید. 4. قبول کنید همانطور که خودتان ناراحتی های ثانویه را در خودتان ایجاد کرده اید، خودتان هم می توانید آنها را برطرف کنید. بعد چی؟ فرض کنید با استفاده از درمان عقلانی هیجانی کاملا متوجه شده اید که از استراب خود مضطرب شده اید یا از وحشت خود وحشت کرده اید. حالا باید چه کار کنید؟ باید برای زیر سوال بردن آنها این مراحل را طی کنید. 1. فرض را بر این بگذارید که با برخی بایدهای مطلق گرایانه مثل من نباید وحشت کنم، من باید آرام باشم، وحشت از وحشت را در خودتان ایجاد کرده اید. 2. آنقدر دنبال این بایدها بگردید تا بالاخره آنها را پیدا کنید. آره، الان می فهمم که من معتقدم هرگز نباید وحشت کنم، در غیر این صورت کارم به دیوان خانه می کشد و این واقعا وحشتناک است. 3. سپس بایدهای خود را با جدیت زیر سوال ببرید تا به یک فلسفه معقول مؤثر برسید، فلسفه‌ای که واقعا با آن اعتقاد داشته باشید، مثل این فلسفه باورهای نامعقول. وحشت کردن افتضاح هست، زیر سوال بردن طبق چه شواهدی افتضاح هست؟ فلسفه معقول مؤثر طبق هیچ شواهدی جز طبق فکر احمقانه من. فقط خیلی بد است، ولی می توانم تحملش کنم و می توانم این وحشت از وحشت کردن را کنار بگذارم. باور نامعقول، نباید وحشت کنم، زیر سوال بردن در کدام قانون دنیا چنین چیزی نوشتم؟ فلسفه معقول مؤثر در هیچ قانونی، فقط در سر آدم های خلی مثل من. اگر دنیا هم حکم کند که من نباید وحشت کنم، باز هم غیر ممکن خواهد بود، ولی این بدیهی است که من می توانم به شدت مضطرب شوم و می توانم به خودم اجازه بدهم به شدت مضطرب شوم. باور نامعقول، اگر وحشت کنم کارم به دیوان خانه خواهد کشید و این واقعا وحشتناک است، زیر سوال بردن آیا این حقیقت دارد؟ فلسفه معقول مؤثر، به هیچ وجه، من و میلیون ها انسان دیگر قبلا وحشت کرده ایم و کارمون به بیمارستان روانی نکشیده است. وحشت زدگی اگرچه دردناک است، ولی به ندرت موجب فروپاشی عصبی می شود. اگر این گونه نبود که تمام آدم ها باید بستری می شدن. تازه حتی اگر بدتر از بد هم وجود داشته باشد، که البته وجود ندارد و من برای مدتی بستری شوم، اگرچه خیلی ناخوشایند است، ولی نمی میرم، بلکه خوب می شوم و زندگی شادی را از سر می گیرم. البته اگر فکر کنم که می توانم این کار را انجام بدهم. اگر باورهای نامعقولی را که موجب پیامد هیجانی اضطراب در مورد اضطراب می شوند زیر سوال ببرید، می توانید برای خلاص شدن از آنها فکری بکنید و نقشه‌ای بریزید و اجازه ندهید دوباره اسیر آنها شوید. به این ترتیب نتایج نهایی از این قرار خواهم بود. 1. اگر خودم را مضطرب کنم و بابت اضطرابم مضطرب شوم، هرگز آدم بی کفایت یا ضعیفی نمی شوم، فقط آدمی می شوم که فلسفه های بدی دارد، فلسفه هایی که می توانم آنها را تغییر دهم. 2. صرف نظر از این که با احساس استرس و وحشت چقدر موجب ناراحتی و آزردگی خودم می شوم، باید بدانم که فقط خودم را ناراحت می کنم. این اصلا افتضاح یا وحشتناک نیست، هرگز غیر قابل تحمل نیست. وقتی این گونه نتیجه گیری ها را ادامه می دهید، می توانید به وحشت های اصلی خود برگردید، مثل وحشتی که از ترد شدن دارید. باورهای نامعقولی را که باعث آنها می شوند کشف کنید. مثلا من نمی توانم تنها و خوشبخت باشم، و این باورهای نامعقول را زیر سوال ببرید و اضطراب اصلی خود را برطرف کنید. همانطور که می بینید، بینش شماره 6 درمان عقلانی هیجانی نشان می دهد که شما خودتان مشکلات اولیه خود و مشکلات ثانویه خود در مورد مشکلات اولیه تان را ایجاد می کنید. به کمک این بینش ابتدا روان رنجوری ثانویه خود را از بین میبرید و سپس روان رنجوری اولیه خود را خونسا میکنید. صفحه 127. در این حال بینش شماره 6 نشان میدهد که چطور میتوانید اختلالات رده سوم را ایجاد کنید و چطور با آنها مبارزه کنید. برای مثال جرالد ابتدا خودش را بابت اینکه حتما باید خوب کار کند مضطرب کرده بود، مشکل اول. سپس برای تسکین